خارج فقه سیاسی، جلسه پنجم، چهارشنبه 25/8/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده و یه تذکر باید بدم تا بعد بحث رو ادامه بدیم. هفته گذشته ظاهرا من جمله الحق مع من قلب گفتم و به ابن عمر نسبت دادم، الحق مع من قلب. بعدم البته توجیهش کردیم که حالا رو چه معنای این حرف غلط رو زده، الحق مع من غلب، ولی جمله ای که به او بالاخره باید امانت دار باشیم، جمله ای که به او نسبت دادن نحنو مع من غلبه. ما با کسی که زمام کارو دست میگیره هستیم، حالا میخواد یزید ابن معاویه باشه، میخواد حسین ابن علی علیه السلام باشه، اون داره نحنو مع من قلب. البته تو برگه درسته ها، برگه رو من درست نوشتم، ولی خارجاً ظاهراً سبق لسان شده. این یه تذکر. اما چند تا سوالم هست سریع بخونم که به بحث برسیم. گفتن اگر مردم الزام به حکم شرعی رو نخوان، آیا تعارض و تزاحم میشه؟ چون حق مردمه که الزام رو نخوان، از طرفی حق شرعی را مردم حق ندارن، پس چه میشود؟ این خب میدونید اشکال فاضلی که این سوالو کرده به اون دوقلویی که ما درست کردیم برمیگرده. از طرفی، یعنی در واقع دارن به من میگن، از طرفی مردم، امور مردم به خودشون مربوطه و حق رأی دارن مردم، از اون طرف بحثای شرعی حق مردم دیگه نیست، بحث شرعیه دیگه. خب حالا اگر تعارض کرد، ممکنه یه چیزی رو مردم نخوان یا یه چیزی رو بخوان، اینجا چی میشه؟ ببینید، میدونید که در فضای اولی اگر فرض کردید حکم شرعیه، دیگه دست مردم نیست. حالا مردم بگن ما میخوایم شراب وارد بشه، ما حجاب رو نمیخوایم، بس روز کشور یا بخشی بگن، خب این حوزه انتخاب مردم و اختیار مردم نیست. طبیعتاً الزامش هم حوزه اختیار و انتخاب مردم نیست. بله، عدم رضایت مردم ممکنه موضوع مثلا الزام رو از بین ببره. بگیم شما میخواد از باب نهی از منکر اقدام کنید، اینجا جلو منکر که مثلا نمیگیره بدترم میشه یا منکرات دیگری پیش میاد، اونا دیگه بحثای مدیریته. پس نفرمایید که چون حق مردمه که الزام رو نخواند. در مسئله شرعی اینطور نیست. حال ممکنه مردم فرض کنید اوائل انقلاب بود، تازه انقلاب شده بود، میگفتن حکومت میخواد با اصلاحات ارضی چه کار کنه، بالاخره یه کار فسادی منکری صورت گرفت، اموال بسیاری از مردم این وسط جابجا شد مثلا به اسم اصلاحات ارضی. خب اصلا یکی از فلسفه های شروع انقلاب همین بحث اصلاحات ارضی بود، اما هیچی عمل نشد. الان هم که دیگه هیچ، تازه شاید به نوعی گسترش هم پیدا کرد به یه نوعهایی مثل مصادره ها و امثال ذالک. علی حال جای تعارض و تزاحم نیست، ولی ممکنه عدم رضایت مردم موضوع مشروعیت بعضی کارا رو از بین ببره. من ممکنه یه منکری ببینم ولی میبینم هیچ فایده نداره، برعکس اگر اقدام کنم ضرر مترتب بر این اقدام بیشتر از نفعشه. اینجا دیگه موضوع از بین میره، اما نه اینکه حق برای مردم ایجاد کنه. انشاءالله که از صحبتهای من رسانه ها تکشو بر ندارن، یه تکشو بگیرن. ما این مشکلات هم داریم تو رسانه ها. سوال بعدی گفتن که آیا میتوان بین امامت و خلافت رابطه عموم و خصوص منوج قائل شد و نتیجه گرفت که امامت از طریق نسب ولی خلافت از طریق رضایت مردم؟ ببینید اون فاضلی که این سوالو کردن و حالا هر که برای سوال پیش میاد، ببینید امامت ما یه واژه‌ای است که تو نصوص دینی داریم، امامت. اما خلافت به معنای اصطلاح سیاسیش من در نصوص ندیدم، زیاد به کار میره ها. مثلا میگن فلانی نظام امامت رو منحرف کرد به نظام خلافت، امامت رو منحرف کرد. در مورد معاویه میگن که بعد دو خمه خلیفه باید تعیین کنم، خلیفه هم پسرم هست، یزید رو گذاشت، میگن. اما اصطلاح فیکسی نیست آقایون که بگیم حالا این بستگی به اراده شخص داره. اگر کسی امامت رو بگه برای اداره امور شرعی، خلافت رو بگه برای اداره امور مردم، بله اون یکی به نسب است، این یکی به رأی مردمه. این بستگی داره که اون باحث از کلمه امامت و از کلمه خلافت چی اراده بکنه. سوال بعدی اینه که اگر اکثریت موافق آزادی حجاب باشن، معلومه این فضاها تو سوالات ما هم اثر میذاره، مقاومت حاکم در برابر ایشان مجاز است؟ ببینید بحث چجور بگم، چون ما هم آزاد که نیستیم تو بحثایی به این معنا که یه تکشو بگیرن باز یه تکشو بگیرن. ببینید اکثریت موافق باشن، خب در مقابل یک منکر شرعی موافقت درست نیست، رضایت به حرام خودش هم حرامه. اما حالا اگر به هر دلیلی این پدیده رخ داد، طبیعتاً مقاومت به قول دوستمون حاکمان اگر اثر بخش نباشه، اگر مشکلاتی رو ایجاد بکنه خیر، یعنی در واقع موضوع رو از بین میبره. گاهی وقتا موضوع رو از وجوب میکشاند به حرام. شما حالا فرض کنید من یه منکری دیدم، برم واجبه که تذکر بدم لجبازی میکنه یا میزنه اصلا منو میکشه. فقها چی میگن اینجا؟ میگن نهی از منکر واجب تبدیل میشه به نهی از منکر حرام. ها حالا دیگه اون کارای میدانیش و اینها جای خود داره، چون یه وقت موردی پیاده نکنید. بحث ما علمیه، کلیه، ذهنیت ها موردیه. بله، اگر زمینه اثرگذاری رو از بین ببره، برعکس اگر آثار منفی به حساب بگذاره، مقاومت دیگه مجاز نیست. ولی خب نیاز به کارشناسی داره، نیاز به دیدن آثار کوتاه مدت، دراز مدت داره تا آخر. و سوال بعدی، اگر بله حکم شرعی برای این مغالطه است، دقت کنید، اگر حکم شرعی برای اصلاح امور و ناس است، پس زیر مجموعه آن قرار میگیرد نه قلوی آن. دقت کرده چی میگه مستشه؟ میگه حکم شرعی برای اصلاح امور مردم اومده، احکام شرعی برای چیه؟ احکام شرعی برای اصلاح امور مردمه. میگن احکامم تابع مصالح و مفاسده. خداوندم اگر چیز رو واجب کرده، اگر چیز رو حرام کرده، برای اصلاح امور مردمه. از اون طرف وقتی این طور شد، پس زیر مجموعه امور مردم قرار میگیره. و ما گفتیم مردم در امور خودشون آزادند. میخواد بگه پس میره زیر مجموعه امر و ناس قرار میگیره، همه رو باید مردم رأی بدن و دیگه چیزی به نام حکم شرعی مقابل امور و ناس که ما بگیم اون بخشش دست مردم نیست، اون بخشش دست مردمه، وجود نداره. ببینید مغالطه این مطلب اینه که خدای متعال همه احکامش به مصلحت ماست. اول فقه مصلحت رو ببینید، آدرس ها رو صفحه 27 پاورقیه چقدر من آدرس دادم. بازم تکرار میکنم، همه احکام شرعی برای اصلاح امور مردمه، ولی اختیار احکام دست ما بگید آقا نیست. یعنی نمیتونیم بگیم چون احکام شرعی برای مصلحت ماست پس اختیارش با ماست. این مغالطه این سوال اینه، میگه چون احکام شرعی برای اصلاح امور مردمه پس اختیارش دست مردمه. طبق حرف ما مردم باید رأی بدن. ما کی گفتیم احکام شرعی؟ احکام شرعی لاصلاح امور ناسه، اما اختیارش با مردم نیست. همه جای دنیا هم همینه ها آقایونم. مگر در دنیا قانون نمیگذرونن؟ در مجالس، در نهادهای قانون گذاری، مگه در دنیا قانون نمیگذرونن؟ مگر این قوانین برای اصلاح حال شهروندان نیست؟ ولی اختیار قانون میدن دست شهروندان، میگن حالا بفرما اجراش دست خودت، مثلا رأی بده. بله ممکنه اول نمایندگان رو بگن مردم رأی بدن، اما دیگه وقتی قانون میشه از اختیار در میره. فرق عرف و قانون همینه. فقه و عرف رو ببینید، قانون ضمانت اجرا داره، مؤاخذه داره اگر تخلف بشه، پیگیری میشه. ولی عرف نه، عرف دست مردمه، کمش کنن زیادش کنن. تا وقتی ضمانت اجرا پیدا نکرده این عرفه، ضمانت اجرا پیدا کنه مصوب ببین میشه قانون. لذا اون دو قلو درسته، احکام الله ولو برای اصلاح حال مردمه به ید الله، ولی امور و ناس و خداوند واگذار کرده که خود مردم رأی بدن. و تا حالا توضیحات که داریم، اجازه میدید بحثم پیش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون هست دو سه هفته قبل به عنوان مشارکت سیاسی ما 11 تا 12 تا، معنا دارم برگر نگاه میکنم، تا 13 تا سوال، شاید تو برگتون 10 تا بیشتر نباشه برای یکی دست شماست، ولی بعد که من اضافه کردم تا 13 تا سوال هست. حالا جواب که بدم دیگه شما برگر رو کامل کنید. آقا 10-12 تو سوال مطرح کردیم، گفتیم ما میخوایم اینا رو جواب بدیم. ما یه مشکلی که داریم تو پرانتز میدونید، یه موضوعات وسیعی که مثلا یه کتاب 400-500 صفحه میخواد، اصلا نوشته شده مقالات پایان، ما میخوایم در چند جلسه اونم با نگاه فقهی، لذا ناچاریم در قالب چند تا سوال در بیاریم دیگه، بقیهش با شما. اگه یادتون باشه سوال پنجم این بود که مشارکت سیاسی مردم چه نقشی در مشروعیت نظام داره؟ اگر یه نظامی بر اساس مشارکت مردم پا نگیره، مردم دخالتی نداشته باشن، آیا مشروع یا نه؟ حضرات این سوال پنجم بود در مشارکت سیاسی. اینو ما مفصل جواب دادیم دیگه، من خوشحالم که خیلی بحثا گذشته. یادتون باشه مطلب چهارم همین بود، نقش رأی مردم در مشروعیت نظام، و اینجا بود که اون دو قلو درست شد، دو قلوی امور و ناس دست مردمه، آنچه به احکام الله مربوط میشه نه. پس این سوال پنجم آقایون خیلی سوال مهمیه، خیلی هم جوابش طولانیه، ولی ما یک سال خورده بحث کردیم. مسئله چهارم همین بود. سوال ششم، خب این سوال رو هنوز تو بحثامون نداشتیم، سوال ششم رو اولین بار داریم مطرح میکنیم، بحث اگر بخواید تعبیرمون درست باشه سازکار شرعی اعتراضات مردم. ببینید آیا در فقه اسلام که حالا فقه امامیه آینه شه دیگه، ما این اعتقاد داریم دیگه، فقه اسلام خالص فقه امامیه، آیا البته ما به سری هم به سایر گروه ها میزنیم، بحثمون یه نوع بحث مقارن هست و مقارن، آیا در اسلام تعریف خاصی شده برای اعتراض مردم؟ اولا مردم حق اعتراض دارن یا ندارن؟ بالاخره حکومت اسلامی، مثلا فقیه در رأس هرم، اگر اصل حضور باشه امام معصوم، اگر اصل غیبت باشه غیر امام معصوم، آیا حق اعتراض هست یا نه؟ سازکار شرعیش چیه؟ حالا گفتیم هست، مردم میتونن اعتراض کنن، میتونن سوال کنن، میتونن عرض خواسته کنن، اگر خواستن اعتراض کنن سازکار چیه؟ اصلا شریعت اینجا چیز خاصی داره یا نه؟ مثل سایر اقلا، هر کار اقلای عالم میکنن اسلام هم همونو میگه. اینجا یه قدری دقت بفرمایید، باید گذشته هامونو مرور کنیم. اگه یادتون باشه، من دارم پاسخ میدم، سازکار شرعی حق اعتراض، این عنوان بحث، اگر بهتون بگم یه پایان نامه هست نگید مبالغه است، مقاله که هیچ، یه مقاله چاق و چله‌ای که باید دو تاش کنم، اما واقعا همین سازکار شرعی حق اعتراض، حالا در حکومت اسلامی در غیر حکومت اسلامی، بر اساس فقه امامیه، بر اساس مثلا فقه اهل تسنن، عنوان جدید کارم فقهیانا کم شده، نمیگم نشده، کم کار شده و جاش خالیه، کسی کار بکنه ارزشمند، ارزشمند، اون وقت میفهمه که اهل بیت چه خدمتی کردن. حالا یه مقارنه که صورت بگیره معلوم میشه. اجازه بدید ببینید Thank you. دفترچه کوچولو من نیاوردم. ببینید یه حرفی رو ما قبلا داشتیم، بارها شنیدید، اصلا ولایت حاکم در فقه ما، حاکم که میگم چه اونی که اون بالای بالا قرار داره چه بیاد پایین، در یه فرمونداری یا بخشداری داره کار میکنه، چه پیامبر در رأس هرم باشن چه بعدیها، میدونید که ولایت اینا مشروط به رعایت مصلحت رعیت. ولایت اینها با ولایت خدا فرق میکنه. ولایت خداوند ولایت امر و نهیه، اصلا خداوند رعایت مصلحت منو نکنه، میکنه ها، از هر پدر و مادری هم بیشتر رعایت میکنه، ولی وظیفه خدا نیست. ولایت خداوند جنسش امر نهیه، یعنی ولایت مولا و عبد، ولی ولایت دیگران به این گونه نیست، منوط به مصلحت. حالا فقط در مولا و عبد اصطلاحی که میگن یه کسی غلام داره، اون حالا یه بحث دیگه است، حالا که موضوع نداره که ما بخوام بحث کنیم و در آینده هم طبیعتا نخواهد داشت. حالا فکر کنیم بعدم بساطش را میفته، حالا هر که معتقد خودش بحث کنه. ببینید رعایت مصلحت، منوط به مصلحت. مثلا شما ولایت پدر رو بر فرزند مگه نشنیدید؟ هم قبول دارن، قدر مسلم هم هست، ولی اگر یه ذره پدر بخواد از مصلحت بچه تخلف کنه ولایت نداره دیگه. حالا یا باید به مصلحت یا به بهترین شکل مصلحت رفتار کنه. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، منوط به مصلحته. ولذا اگر والی از رعایت مصلحت رعیت خارج شد، از ولایت ساقط میشه. این فقه ماست. امامیه غیر از این مطلب یه مطلب دیگه هم دارن، میگن اگر از عدالت خارج بشه، چون شرط حاکم رو چی میدونن حضرات؟ عادل، درسته؟ حتی اگر رعایت مصلحت هم بکنه ولی مثلا نماز نمیخونه، ممکنه به بعضی چیزام لب بزنه، به بعضی از این زهر ما رو، ولی قشنگم اداره میکنه، آقایون میگن این ولایت نداره. به همین خاطر میدونی در فقه شیعه اگر بهترین حکومت هم باشه ولی عادل نباشه، به همون معنی که خودشون میکنن آقایون، ترک کبیره کنه، عدم اصرار بر صغیره، میگن ولایتش ساقطه. ولذا نه فقط رعایت مصلحت بلکه عدالت رو هم معتبر میدونن. منتها خب تو این دومیه میدونید ما حرف داریم، ما یه مقدار عدالت رو، ما میگیم عدالت لازمه و با خروج از عدالت ساقط میشه، اما عدالت رو به اون معنای معروف نمی کنیم. اگه دوستان آشنا باشید هر فکر ما رو، عدالت عرصه‌ای که ما میگیم همین جاها پیداش میشه. ولی حالا بذارید من سربسته بگم، اگر والی از مصلحت، رعایت مصلحت خارج بشه، ولو در نماز شبش 2 کیلو اشکم بریزه، یا از عدالت خارج بشه ولو بهترین اداره رم داشته باشه، آقایون میگن دیگه ولایت نداره. خب وقتی ولایت نداشت، راه برای حق اعتراض باز میشه. ما چرا نسبت به معصوم نمیگیم؟ چون معصوم نه از عدالت خارج میشه نه از رعایت مصلحت. ممکنه بگیم معصوم مشورت هم میکنه، حتی از مشورت هم استفاده میکنه، اما مسلم مخالف مصالح امت کار نمیکنه. خب پس این نکته رو باید داشته باشید که زمینه ساز حق اعتراضه. سوال این بود که اصلا اعتراض درسته یا نه. خب اگر از عدالت خارج شد، اگر رعایت مصلحت نکرد، میشه اعتراض کرد. سوالی که هست سازکار سازکار اعتراضه. ما فضلا در فقه امامیه سازکار تعریف شده ای برای اعتراض نداریم. حالا کسی بگه اعتراض شرعی یا شکل غالب اعتراض شرعی نداریم. اگر ما باشیم که بالاخره بی اطلاع نیستیم نسبت به تراز، چیز خاصی تعریف نشده. بله، مثل هر اعتراض دیگری باید مصالح دیده بشه. مثلا مصلحت نظام، مصلحت کشور، مصلحت مردم، رعایت اخلاق. حالا انسان اعتراض کنه هر چی میخواد فحش بده، ایناش دیگه میدونید فقه نیست، اینا دیگه روشنه. بله چارچوب داره، اما اینطور نیست که بگیم راهکار خاصی داره. این آقایان فقه امامیه است، پس حق اعتراض هست. پیچاندن دوستان حاکمان هم در یک حالی از تقدس و عصمت انگاری و اینام که میدونید ما معتقد نیستیم. نه، میشه طبق موازین سوال کرد، اعتراض کرد، منتها همونطور که عرض کردم تو برگه بخوانید رعایت مصالح بشه. اما در فقه اهل تسنن اینجور نیست. بخواه من یه چند دقیقه دیگه تمام میکنم. در فقه اهل تسنن میدونید راه برای اعتراض بسته است. دیگه این برگه رو بخوانید، من نخوام برای شما مورد مورد. از پیامبر حدیث میارن، گاهی وجوه عقلی میارن. اگر برگر رو داشته باشید صفحه 134 یه دایره هست، دایره توخالی بیهقی در سنن خود نقل میکند. پیدا کردید؟ 134 باید باشه. خب اینو بخونید. داستان همون عبدالله ابن عمر هست و دفاع از یزید. بعدیش مسلم در صحیح خودش نقل میکنه. کتاب مسلم خب جایگاه ویژه‌ای در اهل تسنن داره. میدونید بعد از قرآن مثلا برخی میگن صحیح بخاری اوله، مسلم دومه، برعکس بعضی میگن صحیح مسلم مثلا اول اتقن بعد صحیح بخاریه. اینجا یه حدیثی هست، یکون و بعدی ائمتون لا یحتون به هدای، پناه بر خدا به پیغمبر نسبت میدم، ولا یستنون به سنتی، راه منو نمیرم، و سیقوم و فیهم رجالون عهده‌دار کار میشن، مردانی که قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس. قال قلت کیف اصلا یا رسول الله این ادرکتون ذالک، فرمودن تسمع و تطیع للامیر و ان ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطع. یعنی اعتراض نمیتونی بکنی، اونم کسی که قلبش قلب شیطان، جسمش فلانه، معلوم اینا دست کیا بوده که چه توجیهاتی بکنن. باز مسلم نقل میکنه، اسم او و عتی او، فانما علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم، شما چرا بار اونا رو. همینطور من کره من امیره شیئا فلیصبر علی فانه لیس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات علی الا مات میتتا جاهلیه. شبرن وجب شرن اومده اصلاح کنید من شبرن بله. این یکی از معاصرین هست، ناصرالدین البانی، بسیار معروفه، بنیان تفکر اخیر وهابی ها از اونه، خیلی هم بزرگش کردن، ولی خب به هر حال کارم کرده، بهش میگن بخاری معاصر. دیشب یکی از دوستان زحمت کشیدن یه عبارتی ازش آورده بودن، میگه نحن نذکر دائما و ابدا، ما دائما گفتیم و خواهیم گفت، ان الخروج علی الحکام لو کانو من المکتوب کفرهم، یا ولو کانو، ظاهرا واو افتاده، بازم میگه ولو کانو من المکتوب کفرهم ان الخروج علیهم لیس مشروعا اطلاقا، به نحو مطلق خروج بر اینا جایز نیست. بله خب این حال جای سؤاله، اتفاق همینه. بله اینا حرفشون اینه، منطقه اون رفتار اونه. به هر صورت آقایون اینه. خب راه اعتراض البته من همیشه سعی میکنم رعایت انصاف رو بکنم. برخی از متفکرینشون بیشتر مثلا کسانی که سابقه دانشگاهی دارن، البته فضل و حوزوی هم دارن، الان ببینم عبارتشو دارم اینجا یا نه، یه بازسازی هایی کردن. البته بله مثلا تا حتی خلعیدش رو آوردن. بله حتی یکیشون میگه که بله یکیشون میگه که وجوهی هم که گفته شده وجوه درستی نیست. اینو تو پاورقی من آدرس رو از دراسات فی ولایت الفقیه دادم، نگاه کنید، خواستم امانتداری کنم از اولین منبع که دیدم، اونجا دیگه شخصیت شو ببینید. شما چی داشتید آقا؟ عرض کردم چون در اونجا نه از عدالت خارج میشه نه از مصلحت، قرن حق اعتراض نیست نسبت به حکومت معصوم، ولی حق سوال هست. یعنی یه مسلمانی از معصوم سوال بکنه، مرتکب گناه نشده، اما اعتراض نه، چون فرض بر عصمت این از این عبارت عبور نکنیم. نه تعبیر حدیث رو نگاه کنید، اسمع او و اطیع او، یعنی اسمع او و اطیع او هم جلو خروج رو میگیره هم جلو چی؟ اعتراض رو. ممکنه مثلا بگید حق سوال میدن، اما در حد سوال، نه حق اعتراض. اعتراض بار داره، یعنی دادخواهی به هر حال. بله معنای خاص اعتراض منظورمونه. سوال خوبی بود و یعنی روشن کننده بود. آقا من فکر کنم سوال ششم دیگه این مقدار کافی باشه که فقه شیعه رو گفتیم، فقه امامیه رو، فقه غیر امامیه رو هم گفتیم، اما یکی دو تا نکته مانده که باید رسیدگی کنیم. من امروز یک کاری دارم تا ساعت 11 دوستان میتونن بیان تو بحث ما در مرکز فقهی، فقه و چیه؟ عنوان چیه؟ فهم دینی و مقاصد شریعت. بله، اگر من باشم سعی میکنم بیام، چون هر حال بله، مگر کسی قبلا دیده باشه بازم هم مخاصم این وجه. الحمدلله رب العالمین.